بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در شرایط عوضین بود در اجاره. مرحوم سید فرمودند که در عوضین 7 شرط معتبره. شرط پنجم این بود که منفعت باید مباح باشه، عمل باید مباح باشه. رضا اگر من خانه خودم رو اجاره دادم برای نگهداری خمر، یکی از محرمات در شریعت نگهداری خمره، این اجاره باطله. دقت کنین، خانه رو برای انبار اجاره ندادم و علم دارم که اتوش خمر میخواد نگهداری، این خارج از بحث ماست. من فقط برای نگهداری خمر اجاره دادم به نحوی که توی این خانه نمیتونه غیر از خمر چیه ولو سرکه نگهداری کنه، فقط خمر باید نگهداری کنه. و فرمودن عمل باید مباح باشه. شخصی اجیر میشه برای چی؟ برای حمل خمر. خب حمل خمر در شریعت از محرماته. اگر اجیر شد برای حمل این صندوق از خمر به یک مکان دیگری، این عقد اجاره باطل. بعد عرض کردیم فقها این دو مسئله رو در کنار هم حلش کرده و این دو مسئله باید تفکیک بشه. در جایی که عمل محرم باشه او روشنه، یعنی ما اگر اجیر بشیم برای حمل خمر، بطلان اجاره واضحه. یه ضابطه کلی هست که هر کجا وفاء به عقد حرام باشه یا مستلزم حرام باشه، اون عقد اندل اغلا باطله. و مراد از حرمت، اعم از حرمت شرعی و اغلایی و قانونی است. این یه ضابطه است. گفتیم نکتش هم روشنه. هیچ وقت قرارداد منع رو بر نمیداره، ولی میشد همیشه چیه؟ ممنوعات رو دور زد. پس بنابراین یه ضابطه ایست که هر کجا وفاء به عقد حرام باشه یا مستلزم حرام باشه، اون اجاره باطله. ام از این که اون حرام حرام شرعی باشه یا حرام اغلایی باشه یا حرام قانونی باشه. پس این شق از بحث رو قبلا گفتیم، انما الکلام در شق اول، قسم اوله، که به قول سید منفعت حرامه. من خانه امر اجاره دادم برای نگهداری خمر. خب من کیم؟ من موجرم. من اگر بخوام وفاء به عقد بکنم، وفاء به عقد چیه؟ خانه رو تحویل مستأجر بدم. و مستأجر اگر بخواد وفاء به عقد کنه باید چیکار کنه؟ پول اجاره رو باید به من بده. اما در وفاء به عقد اجاره این نیست که اونجا خمرم ببره نگهداری کنه. بله غیر خمر نمیتونه در اونجا نگهداری کنه، اما در وفاء به عقد اجاره لازم نیست که خمر ببره، میتونه خانه رو که از من اجاره کرده برای نگهداری خمر، اصلا در این خانه خمرم نبره، خالی بذاره. بله اگر اینطور اجاره بدم، خوب دقت کنین که درش خمر نگهداری بشه و خالی نمونه خونه، اینجا وفاء به عقد چیه؟ وفاء به عقدم اگر تو عقدم این باشه که خالی نموندن باشه، کورم تازه میشه شرط، بازم اونم خلاف این نیه. درست اینجاست، مثل اینجا درسته. حالا میخواییم بیریم نکته بطلانش چیه. ما هم تا اینجا قبوله این فتواست، این که حالات فتواییه. میخواییم بیریم نکته بطلانش چیه. چرا باطل این عقد؟ وفاء به عقد که حرام نیست، مستلزم حرامم نیست. من خانه رو به او تحویل میدم، اونم پول به من تحویل میده. نه این حرامه نه اون حرامه. چرا این عقد باطله؟ عقد چرا باطله؟ بزنیم بر توی یه مثالی بزنم. یه شخصی شغلش چیه؟ خمر فروشه. به من میگه این خانه رو اجاره بده به عنوان انبار که توش کالا نگهداری کنم. ولو من میدانم که اون کالایی که میخواد نگه داره چیه، خمره. این اجاره درسته. چرا؟ چون من برای اختزان و انبار کالا بهش اجاره دادم، نه برای چی؟ نگهداری خمر. او اجاره درسته، اشکال نداره. اما فرض در جاییست که من اجاره دادم این خانه رو برای نگه داشتن چی؟ خمر. این حرامه و باطله. کلمه حرامش هست بگید، این باطله. چرا باطله؟ این مهمه. چرا این عقد باطله؟ خدمت شما عرض کنم که وجوهی برای بطلانش ذکر شده. وجه اول، وجهیست از مرحوم میرزای نائینی. این وجه اول که از میرزای نائینیست، مرحوم آقای خویی در شرح عروه در همین کتاب اجاره صفحه 38 دارن. کتاب اجاره که از ایشون نقل می‌کنم، همین اجاره که جزء موسوعه هستش، در موسوعه میشه جلد جزء 30. اجاره یک جزء از موسوعه است که جزء 30 هستش. ایشان در اونجا از مرحوم میرزای نائینی فرمودن. ایشان فرمودن آقا وقتی یک منفعتی شرعاً حرام شد، شخص مالک نیست. وقتی که شرعاً مالک نبود، خب در اجاره عبارت بود از تملیک منفعت. ما چطور میخواییم چیزی رو تملیک کنیم که چیه؟ که خودش مملوک ما نیست. ما نمیتوانیم امری رو که مملوک ما نیست تملیک کنیم که خودش ملک ما نیست. اجاره تملیک کن منفعت به عوضه، درست؟ منفعت محرمه. وقتی که منفعت محرم شد ما مالک نیستیم. وقتی که مالک نشدیم دیگه تملیک معنا نداره. منفعت عبارت از این منفعت اختزان الخمر، نگهداری خمر، قابلیتش برای اختزان. ایشون میگه مالک نیست، که انهود شرطه. بخواییم بیان ایشان رو تکمیل کنیم، بگیم شرط صحت در عقود معاوضه و در تملیک مالکیت. من مالک نیستم حسب الفرض، چون شرعا حرام شده. وقتی که شرعا حرام شده باشه مالک نیستم، و وقتی مالک نیستم تملیک چیه؟ باطله. مثل اینه که من مال شما رو تملیک کنم، مال دیگری رو تملیک کنم. خدمت شما عرض کنم که بیانات ایشان رو از جهات عدیده میشه برش اشکال کرد. منفعت عبارت از اختزان، اختزان الخمر. مکان که خودش منفعت نیست، منفعت اون مکان عبارت از اختزان الخمره. بله؟ بله، اون منفعتی که تملیک میشه، نه اون، نه نه انتفاع نه. اون حالا یه اشکاله که یکی از اشکالاتشون اینه که بابا این منفعت محرم نیست، این انتفاع محرمه. یعنی اقتضان الخمر منفعت چیه داره، اما از محرمات شرعیه نیست. آره، یعنی به منافع هم تعلق نمیگیره. یعنی قابلیتش برای اقتضان یا اقتضان الخمر به عنوان منفعت از محرمات نیست. انتفاع از این منفعت چیه؟ فعل اون مستأجره. این اشکالات اینجوری که رد بشیم. این فرمایش ایشان ره این دو تا خدشه عمده داره. یکی اینه که آقا کی گفته در سیره عقلا ما وقتی چیزی رو میخواییم تملیک کنیم باید مالک باشیم؟ خود ایشان آقا اجاره بر اعمال رو قبول داره. ما وقتی که تملیک میکنیم، دقت کردین، تملیک میکنیم عملمون رو، ما مالک عمل هستیم؟ نه نیستیم. در بیع کلی آقا وقتی که یک کیسه برنج رو به کسی میفروشیم، ما مافذمه مونه در واقع میفروشیم. ما مالک مافذمه هستیم؟ نه نیست. این اولا کی گفته که در تملیک باید اون شیء چی باشه؟ مملوک باشه. این مثال هایی که عرض کردیم خصوصا آقا روی مختار ما، ما معتقدیم که در اعیان مشهور علمای ما قائلن که انسان وقتی مالک این میشه مالک منافعش هم هست. گفتیم اگر مراد از مالکیت بر منافع مالکیت در کنار مالک اینه، نه واقعا نیست. من وقتی مالک این ساعت میشم دوتا مملوک ندارم، دوتا ملکیت ندارم. یکی ملکیت علقه‌ای بین من و این ساعت، یکی ملکیت علقه‌ای بین من و منفعت این ساعت. عرفاً اینطور نیست، یه مالک هست، یه مملوک هست و یک علقه. اگر مرادشون اینه که این تحلیل میشه، تحلیلیست مالکیت من، خب تحلیلی مشکلی نداره، تحلیلی معنیش اینه که نیست. خب پس بنابراین این ما در منافع قائل به ملکیت نشدیم اصلا. من فقط یک مملوک بیشتر ندارم، این ساعته. اینطور نیست که من دو تا مملوک دارم، یکی ساعت و یکی چی؟ منافع ساعت. اگر این ساختمان ملک من باشد، یه مملوک بیشتر نیست و اون ساختمانه، نه اینکه منافع این ساختمان هم در عرض خود ساختمان مملوک منه. نه، ما منافع مملوک ماست در سیره، همونطور که خود مملوک رو میتونیم تملیک کنیم، منافع مملوکمون هم میتونیم تملیک کنیم به همین سادگی. بله، یعنی به این معناست که تملیک یک عملیه عرفی و عقلایی هست. عقلا همونطور که به تملیک مملوک شخص اثر میدن، به تملیک منافع هم اثر میدن. وقتی من منافع خانه عمرو به زید تملیک کردم، در اینجا دو تا مالک و دو تا مملوک پیدا میشه، یکی من که مالک این خانه ام، یکی منافع این خانه رو که چیه؟ که منافع این خانه رو که او مالکه، و این منافع خانه رو قبلا ملک من نبوده، قبلا منافع مملوک من بوده، الان هم منافع مملوک منه، منتها برش مالکی پیدا شده که جناب زیده. در این که در واقع از ملک من چیزی خارج شده. نه، برای او درسته، برای او هم هست، درسته. ببینید، به قول فقط شما یک کلمه جواب بدین، مملوک یکی یا دوتاست؟ اگه یکی کافیه دیگه. نه کافیه دیگه، پس مملوک یکیه. و اون مملوک که یکیه عین یا مجموع عین و منفعته؟ عین دیگه. پس عین شامل منفعت، عین دیگه غیر از منفعت. یعنی پس مجموع منفعت و این، یعنی بخشی از مملوک منه، اون از شؤون مملوک منه، درست. اما نه اینکه مملوک منه به تبع، یعنی بالعرض مرادتون، بر درست به تبع. پس میشه دوتا مملوک دیگه، میشه دوتا مملوک. خب نه، این خلاف فرمایشی شما. این یه مطلب تموم شده از در عمل، مثالش در اجاره بر اعمال. اون بحث دیگری شد، نه بحث دیگری شد، نه نه بحث دیگری شد. پس اولا که ایشان، ما داریم این دلیل جواب میدیم که همه ادله رو جواب نمیدیم، که انما ما داریم فقط دلیل میرزا رو جواب میدیم. میرزا گفت آقا وقتی منفعت محرم شد ملک نیست، و در تملیک ملکیت معتبر. گفتیم نه آقا، در تملیک ملکیت معتبر نیست. فقط همین مقدار خواستیم دیگه، همه ادله رو نخواستیم رد کنیم. لذا در بحث مثلا معذرت ها، این بیع کلیه مثلا که خیلی رایجه، یعنی خیلی متعارفه در عصر ما هست. آش یک کسی کلیه خودشه میفروشه، خب این کلیه خودشه که میفروشه، این رو دقت کنید، قبل از اینکه پیوند بخوره به بدن اون دومی، این الان ملک کسی هست یا نیست؟ کندنش ها، هنوز وصلش نکردن، این الان مملوک کسی هست یا نیست؟ یعنی جزء اموال حساب میشه یا نه؟ اول اولی و ثانوی نده دیگه. چرا هست میگیم ملک هست، کلیه ملک دیگه الان. یعنی در عرف عقلا داریم نگاه میکنیم ما، این یعنی کلیه رو که کسی میفروشه، خب اول شخص کلیهش میفروشه، خب این کلیه رو که میفروشه هنوز چیه؟ هنوز او به اصطلاح مالک چیزی نیست، چون به جهت اینکه کلیه تا وقتی به بدن این بایع متصله مملوک حساب نمیشه عقلا. لذا اینطور نیستش که مثلا اگر کسی این آدم رو تو آب خفه کرد اون مشتری بیاد پول کلیهش از این بگیره، این کلیه ملک اون نیست. دقت کردیم؟ آره. لذا اون مشتری میره بیخی کی میچسبه؟ بیخ گردن وارث رو میگیره، میگه بیا این پول ما رو بدین دیگه. اون چون فرضه که بعد از اینکه خفه شد دیگه کلیهش به درد نمیخوره. یا فرض کنید کسی این آدم رو خورد، حالا اون شبهه آکل و معکول، کسی این بایع رو خورد یا کلیه های بایع رو خورد، این دیگه ضامن اون نیست. دقت کردین؟ ضامن اون شخص نیست. حتی طوری بخوره که قبل از اینکه منفصل بشه بخوره کلیه رو. خب وقتی که جدا نشده ملک کسی نیست. وقتی که جدا میشه هنوز پیوند نخورده، یعنی ملک کیه؟ ملک مشتریه. کی تمدید کرد؟ صاحب کلیه. میگه خودش مالک بود که تمدید کرد. خودش کجات مالک بود؟ خودش مالک نبود.
به محض جدا شدن
میشه ملک مشتری. یا در اجاره رحم جمعش میشه ارحام. آره، اجاره ارحام. ارحام نیست که درست در نمیاد. اما عرفاً ما نیست که نمیگیم ارحام. خب ارحام که میگیم که یعنی میگیم مثلا فلانی مثلا خواهر انسان، مادر انسان، از ارحام انسان، نه اینکه رحم. این ارحام به این هستش درست، اینجا به معنی ارحام مطهره به این معناست. آره، این اجاره بر رحم که این متعارفه در عصر ما، این رحم رو که زن اجاره میده طبق فتوایی که فقها دادن که این اجاره درسته، ما هم تبعیت کردیم، این رحم میگه خودش مال این زنه، اصلا این جزء اموال این زنه، نه حتی خود عینم مملوکش نیست، اما رحمش اجاره میده. برای چی؟ برای مثلا نگهداری از جنین دیگری. لذا حتی اگه در اموالم بگیم مالکه، در این رحم که نمیشه گفت مالکه، چون اصلا ما مالک خود رحم هم نیستیم. رحم یک عضویست باطنی از بدن، عضویست درونی. ما کی مالک این عضویم؟ یعنی زنها کی مالک این عضوان؟ پس خدمت شما عرض کنم، یا اون انسانی که کلیهش میفروشه او کی مالک کلیه خودش هست؟ هیچ وقت مالک نیست، نه اون زمانی که متصله نه زمانی که منفصله. بله، وقتی که منفصل میشه میشه ملک کی؟ میشه ملک مشتری. لذا کسی این کلیه رو تلف کنه باید قیمت کلیه رو بده، مثل این مونه که ماشین طرف رو تلف کرده، باید قیمت این کلیه رو بده به کی؟ به مشتری. اما بعد از این که پیوند خورد به بدن مشتری، از ملکش باز خارج میشه، دیگه ملکش نیست. اجاره رحم مثل یه خونه میمونه، اجاره میده. رحم رو منفصل نمی کند، یعنی اشکال این منفعت این رحم که حفظ الجنینه، این منفعت رو تملیک میکنه به دیگری، دیگری اون جنین رو در این رحم حفظ میکنه، مثل همون حفظ الخمر میمونه، نگهداری خمر، این حفظ الجنینه. این عضو رو اجاره میده برای چی؟ برای نگهداری جنین دیگری. اجاره است درست و تمام. دیگه از ملک خارج میشه. در اندل اغلا انسان رو مالک اعضاء خودش نمیدونن. بعد از اینکه پیوند خورد میشه عضو بدنش. حتی بعیدم نیست وقتی، حتی اون شبهه داره، وقتی که داخل بستنش اما پیوند نخورده هنوز، یعنی دوختنش این کلیه، اما هنوز چیه؟ عضو بدن نشده. نه، چون جهت اینکه سلطنت ندارم، سلطنت تکوینی ندارم، نه سلطنت تکوینی ندارم. یعنی من این سلطنت برفرض تکوینی هم داشته باشم، یه سلطنت عدوانیه که شما رو به زور بگیرم چیه؟ کلیه شما رو مثلا در بیارم. نه، مالکیت سلطنت هست، اما هر سلطنتی مالکیت نیست. بله میتونه، منتها این از باب این که تحت سلطنت تکوینیشه. میتونه مثلا کلیه عبد رو بفروشه یا رحم کنیز رو اجاره بده. پس اون دیه ربطی به این نداره، اون دیه حکم شرعیه، اون یک جنایتی است که بر بدن، این عوض نیست، این خسارت نیست، این تدارک نیست، یه حکم شرعی است در باب دیه. یعنی مالی رو شما تلف نکردین که بخواید ما به ازا و بدلش بدین. خدمت شما عرض کنم، این اشکال اول. اشکال دوم، اصلا از همینا بگذریم، آقا چه منافاتی است بین حکم تکلیفی و حکم وضعی؟ شارع گفته این منفعت حرامه، بسیار خوب، مالک این منفعت هم هستیم، کما اینکه ما بسیاری از اعیان محرمه رو مالک میشیم، اما در عین حال چیه؟ حرام هم هست. مثلا برای مثال در مورد خمر عده از فقها گفتن که چیه، مالک شخص نمیشه، بعضی گفتن مالک میشه. خمر از محرماته، اما انسان هم مالک هم میشه، یا خنزیر یا کلب. مثلا اینطور نیستش که مثلا اگه جای نگهداری کلب حرام باشه، صرف اینکه یک شیئی از محرمات شد، هیچ تلازم عقلی یا عرفی با چیه؟ با بطلان یا عدم ملکیت نداره. بسیار خوب، من مالک این خانه هستم، مالک منافع این خانه هستم، یکی از منافع خانه نگهداری چیه؟ خمره. مالک هستم، اما چیه؟ اما استفاده و استیفاش بر من حرامه. مثل این که فرض کنید، مثال میخوام بزنم، مثال خوب، من مثال بزنم که خیلی مثال بدی هم نباشه، فرض کنید که انسان یه حیوانی داره، این مالک حیوانه، اما معناش این نیست که هر انتفاعی از این حیوان برش چیه؟ جایزه. اینطور نیست که هر انتفاعی بخواد از این حیوان ببره جایزه. نه، مثلا میتونی این حیوان رو بخوره، اما هر انتفاعی معناش نیست که از حیوان جایزه. این منفعت ملک شخصه، اما هر انتفاعی ازش چیه؟ جایز نیست. این وجه اول. خب وجه دوم، این وجوهی رو که اختیار میکنم، اینا همش به جهات نکاتیست که تو این وجوه هست که میخوام اون نکات رو به اصطلاح در باب معاملات تصریح بدیم. نه، قبول کردیم از اون اشکال اول دیگه، صرف نظر کردیم دیگه، میشه منفعت محرمه. خب منفعت محرمه با ملکیت که تنافی نداره که، شرعا منفعت حرامه، اما در این حال ملک منم هست. نتیجه حرمت اینه که انتفاع به این منفعت میشه حرام، اما نه اینکه از ملک من خارج بشه. خدمت شما عرض کنم، فرض بفرمایید شما در مثال مثلا خوک، مثلا آقا خوک یک موجودی است که انتفاع به او حرامه، انتفاع خصوصا متعارفش هم اکله، اما معناش این نیست که من مالک خوک نمیشم. امیدم مالک منفعت میگیم، حرمت با این تنافی نداره. ما مثال برای اجاره نزدیم. میرزای ناینی میگفت چون حرامه پس مالک نیستم، منفعت در اینجا عقل، منفعت مثلا نسبت به این عقل، منفعت محرمه شرعا این آقا مالک هست. نه نه نه، مثالی رو که زدم، مثال این که میخواستم بگم حرمت، مثلا برای مثال خود فرض کنید خمر از محرماته، نگین خمر شربش محرمه، اینجا منفعت خودش از محرمان نیست، منفعت گفتیم اون تسامح داره. نه نه، ایشون میگه هر چیزی که از محرمات باشه انسان مالک نمیشه، چیزی که از محرماته ما مالکش نمیشه. میگیم خمر از محرماته، روی نظر کسانی که انسان مالک خمر هستش. ما ضمناً از کسانی هستیم که ملکیت بر خمر قبول داریم. انشالله امروز شد یه توضیح بدم که یک نکته بوده که اینها اشتباه میشده. عدم احترام یک چیزه، عدم ملکیت یک امر دیگریه. چون اینها دیدن خمر محترم نیست، نتیجه گرفتن که مالک نیست. نتیجه نمیده که مالک نیست. پس بنابراین این فرمایش اول ایشان، این فرمایش میرزا تمام نیست. وجه دوم، وجه دوم اینه که اگر یک شیء حرام شد از مالیت خارج میشه و در عقود معاوضه مالیت عوضین معتبره، چون اصلا عقد معاوضه قوامش به تعاوضه و به معاوضه بین چیه؟ دو ماله. خب این منفعت خانه چیه؟ نگهداری خمر. این منفعت حرامه، چون حرامه مالیت نداره و چون مالیت نداره اجارش باطله. چرا؟ چون عقد اجاره از عقود معاوضه است. معاوضه یعنی معاوضه بین دو ماله، بین دو مال ما معاوضه میکنیم. چون بنابراین در اینجا میخواییم بین این منفعت که مالیت نداره با اون اجرت که مثلا یک دیناره معاوضه کنیم، این معاوضه باطله. شرط در عقود معاوضه چیه؟ مالیت داشتن عوضین هست. خدمت شما عرض کنم اینم وجه دوم. این وجه هم از وجوه عدیده صحیح نیست. به پاره از این وجوهش اشاره میکنم که به اصطلاح به بحث ما و به نکات سیالی داشته باشه. اشکال اول، خوب دقت کنید، یه خلطی شده بین، خدمت شما عرض کنم که مالیت که یکی از عناوین معاملاتی هستش با سایر عناوین معاملی، و منشأ این خلطم خلط بین احترام و ملکیت. توضیح مطلب اینه که فقها ها میگفتن عقد بر دو قسمه، عقد شرعی، عقد عرفی. بیع دو قسمه، شرعی و عرفی. ملک دو قسمه، شرعی و عرفی. به همین وزان مال رو هم تقسیم کردن. آقا گفتن مال دو قسمه، مال شرعی و مال عرفی. مال شرعی چه مالیست؟ که شرعن مالیت داره. مال عرفی چه مالیست؟ که عرفن مالیت داره. مال شرعی و عرفی مالی میشه که شرعن و عرفن مالیت داشته باشه. این همچه که در ملک و حق و عقود و عناوین معاملی گفتن، تو مال هم گفتن. گفتیم آقا مالیت فرق است با ملکیت. ملکیت از امور اعتباری است، مالیت از امور واقعی است. امور واقعی دیگه شرعی و عرفی نداره، تابع واقعه، نه تابع شرع و عرف و قانون و عقلا هستش. مثل این که میگیم التلازم بین الحرارت و النار، این امر واقعی است. خب شما از ما بپرسید، خب این تلازم بین الحرارت و النار شرعی است یا عرفی است؟ دیگه تلازم شرعی و عرفی نداره دیگه، تلازم امر واقعیه دیگه. شرعی نداریم، عرفی نداریم دیگه. تلازم بین نار و حرارت بگیم این تلازم شرعی است یا عرفی است؟ نار یک امر حقیقی است. مثلا کسی از ما بپرسی که نار که شما میگین مراد تو نار عرفی است یا نار شرعی؟ نار دیگه تقسیم به عرف شرعی نداره. مالیت، بله باشه، وقتی که واقعیت پیدا کرد دیگه دو قسم نیست. اون خود دیگه خارج از مالیته، چون فرض کردیم که در عقود معاوضه مالیت معتبره، نه مالیتی که ناشی بشه از چی؟ از اعتبار شاره. اگرم اون باشه جوابش خواهیم گفت. الان میگیم مال یه تعریف مشهور کردن، ولو تعریف دوریست اما چاره ای نیست. گفتن المال ما یبذل به ازائه المال. تعریف دوریست اما واضحه. یعنی به عبارت روشن‌تر، اگر افراد در ازای چیزی پول حاضر شدن بدن، این میشه مال. اما در یک ازای یک چیزی حاضر نشدن، عقلا به ما هم عقلا پول بدن. مثلا یه سیخ کبریت رو در نظر بگیرید، میگیم این سیخ کبریت مالیت نداره. یعنی عقلا در ازای این مال چیه؟ پول نمیدن. نگین چرا اگه ما مثلا در وسط بیابان احتیاج به یک سیخ کبریت داشته باشیم اوغلا پول میدن. مثال خارج شدیم، یعنی یک سیخ کبریت در وسط بیابان مالیت داره، اما این یک سیخ کبریت در وسط بلد مالیت نداره. امکان داره یک شیء در یک مکانی، در یک زمانی یا در یک شرایطی مالیت داشته باشه، در زمان و مکان دیگه چیه؟ مالیت نداشته باشه. پس مالیت شرعی و عقلایی نداره. مالیت این ما یبذل به ازائه المال، مثلا برای مثال میخوام بگم این دری که ته دریا هست الان، این مالیت داره نه نداره؟ یعنی عقلا حاضر نیستن در ازای این پول بدن، اما اگر همین در رو نیاوردین بیرون، حاضرن در پای این در بسیار بسیار چیه؟ پول بدن. خب پس بنابراین اگر ما قبول کردیم این منفعت حرامه، یا مال هست یا مال نیست. یعنی یبذل به ازائه العقلا مال یا لا یبذل به ازائه العقلا مال. اگر شما مرادتون اینه که در طول تحریم عقلا لا یبذلونه به ازائه المال، بله، یعنی تحریم کاری کرد که چیه؟ از مالیت افتاد. گفت که یه شخصی بود وقتی که با کسی سر قضا شریک میشد، یه آب دهن میداد ظرف قضا برای اینکه چیکار کنه، این همه شرکا رو از میدون به در میکرد، چون هیچ کسی حاضر نبود تو قضا چیه؟ با شریک بشه. خب این تکوینا کاری میکنه که دیگه شرکا چیه؟ از شراکت بیرن بیرون. تحریم شاره که این کار رو نمیکنه که یبذل به ازائه المال. دقت کرد؟ طبق مبنای ما، چون فرضی نه در سیره عقلا و حتی مبنای ما به شرطی که باید معامله باطل باشه، نه اینکه حرام باشه. فرض بطلان اول کلام ها بینیم باطل یا نه، اول کلامه. پس دقت کردین این که مالیت نداره در تحریم، گفتیم مالیت امر واقعیه، شرعی و عرفی نداره، عقلایی نداره. خمر چیه؟ خمر ماله، ولو حتی چیه؟ بعش هم باطل باشه، ولو بعش هم باطل باشه. دقت کردین خمر چیه؟ ماله. منتها چرا این فقها اینطور گفتن؟ این دقت کنین، فقها از ادله فهمیدن که خمر مسلمان فاقد احترامه. این یعنی چی فاقد احترامه؟ یعنی شما وقتی خمر طرف رو تلف کردین ضامن نیستین. از این عدم زمان استفاده کردن پس باید مال نباشه، چون اتلاف ماله که زمان میاره. نه، این لازمش این نیست که مال نباشه. مالی که فاقد احترام باشه، احترام عقلایی باشه، که شارع این کار میتونه انجام بده، اینم زمان نداره ولو ماله. دقت کردیم؟ لذا اینه که در ما نحن فی مالیت تابع چی؟ تابع شرع و عرف نیست، یه امر واقعی است. اشتباهه، گفتیم خمر احترام نداره، اشتباهه که میگیم مالیت نداره. ماله، یعنی یبذل به ازائه المال. عقلا حاضرن در ازائه تصرف و استیلاء بر این پول بدن، ولو عقدش هم باطل باشه، ماله. دقت کردی؟ این یبذل به ازائه المال. مثلا وقتی یک کسی یک قطعه طلا رو میدوزه، این طلا در دست سارق چیه؟ ماله. اینطور نیست که اگر سارق دستش باشه کسی دیگه پول نده به ازایش. بله، اگه یک زمانی بیاد که مثلا زمان حضرت حجت شد اینطور باشه که اگر کسی یک مال دزدی دستش باشه، هیچ کسی حاضر نیست چیه؟ پول بده بابت اون. این دیگه مالیت خارج میشه. نه، مراد همونه. در حتی در زمانی که دست اینه بازم مالیت داره، چون حاضرن عقلا به ما هم عقلا در ازایش پول بدن، ولو این ازا معامله نیست، به خاطر استیلاء برش چیه؟ پول بدن. حاضرن پول بدن که شما این سکه رو در اختیارشون بذارید. این اولا. خدمت شما عرض کنم که ثانیا ما در عقود معاوضه از کسانی هستیم که گفتیم مالیت معتبر نیست. مثلا یک سیخ کبریت رو ما اگر فروختیم، درست، یک دانه گندم را از گندم های خودم بر میدارم به شما میفروشم به 1000 تومان، گفتیم بهش درست. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم در عقود معاوضه مالیت معتبر نیست، اونی که لازم داریم ملکیت. بسیار خوب، این منفعت به قول شما حرام، مالیت هم نداره، اما ملکیت که داره، چون اگه ملکیت نداشته باشه میشه اشکال اول. وجه دوم اینه که ملکیت داره و مالیت نداره. پس بنابراین ما از کسانی هستیم مثل مرحوم آقای خویی، طبعا ایشان اینا کسانی هستند که قائلن در عقد معاوضه مالیت معتبر نیست، لذا در بی ما مالیت نمیخواییم، ملکیت کافیه. بله، من اگر مثلا برای مثال یک دانه گندم ره بفروشم به شما، این بی سیه. اما اگر کسی یک دانه مو از بدن خودش بکنه، این مو رو بفروشه به دیگری، این مو بهش باطله. چرا؟ چون ملکیت نداره. اینطور نیست که موهایی که ما میکنیم از خودمون چیه؟ ما مالکش باشیم. اندل اغلا، ما مالک این موها نیستیم. لذا اگر یه دندونش کسی افتاد، یه کسی مثلا موش افتاد به دیگری بفروشه، دقت کردید، این بیعش باطله، بیع نیست. لازم نیست، اما نه اینکه هر چیزی هم که غیر ملک بود به صحیح عکس ساده آره بحث مصداقیه. مثلا در مثالی که اگه انسان یه موی سرش بفروشه، آقا آره یه موی سرش بفروشه، بگه اینو فروختم به شما، حالا من میخواد بهش کمک کنه، حالا این بهش درسته یا نه؟ اما یه دانه گندم ره میگم یه دانه از این گندمات به من بفروش به 100,000 تومان، دقت کردیم. البته اون مثالی که گفتیم مثال مثل یک مو
بلندی داشت و زیبا بود و یه نفر گفت من اینو میخرم.
بله، نه یعنی بحث در فقط شخص بیعشه، نه اینکه بس آره بله، یعنی بی باطله. مگر البته این خیلی روشن نیست، یعنی خیلی ارتکازات روشن نداریم، یک ارتکاز سایه روشن داریم که این بی باطله، اما در مثل گندم ند بهش درسته. این خدمت رو عرض کنم، این ارتکازاتی که در باب معاملاته خیلی وقت ما نمیتونیم یک تفسیر روشنی برش بگیم، این معلوم باشه، یعنی چنان این نیست که یک حکیم علل اطلاق اینا رو چنان خط و مرزبندی کرده باشه که ما دنبال علرش باشیم، یک تفسیر همیشه روشنی داشته باشیم. بله چرا، کافیه، ما میگیم کافیه، اما این کلام در صغراشه و مصداقشه. آیا کسی اگه یک دونه موش فروخ به نظر شما در عرف این بیسعیه؟ بله؟
این مورد نمیدن موارد دیگری که مالک نیست، ولی
مثل کلیه دیگه، مثل کلیه، خودم مثال زدم، بیع کلیه سعیه. و حال این که زمان تحقق ملکیت که وقتی که جدا میشه، این از بیعای عجیبیه که حتی بعد از قبول هم چیه ملکیت حاصل نمیشه. یه مثال خاصیه که حتی قبول که میاد باز ملکیت حاصل نمیشه. وقتی جدا بشه چرا؟ نه یعنی هنوز تحویل هم داده نشه، همین که جدا شد هنوز تحویل اون ندادن، باز با هواپیما ببرنش به مثلا به قبلا صورت گرفته، گفته معامله شده، قرار داده همه بسته شده، کلیش فروخته به مبلغ الف تو فلان مبلغ، اونم قبول کرده درست. وقتی که کلیش هنوز سر جاشه این مملوک اونی، تا کلیه جدا میشه میشه ملک اون. انتفاع لازم نیست انتفاع داشته باشه برای هر جهتی، گفتیم باید صفحهی نباشه، نه اینکه صفحهی نباشه، از اون دوست داره معامله علکی انجام بده، نه میگم صفحهی صفحهی نباید باشه، صفحهی اشکال نداره، اصلا دوست داره کار علکی بکنه، نه کار علکی خوشحالش میکنه. یه دانه گندم رو خریده از یک کسی، یک سیخ کبریت رو خریده، خصوصا سیخ کبریت سوخته شده باشه، یعنی روشن شده باشه. نه خب معلومه لازم نیست منفعت داشته باشه. نه بحث در این اشکال الان مالیت، موقع میگه معتبر نیست، اون میگه باید مال باشه، گفتیم نه لازم نیست. الان یک دانه گندم مال نیست اما ملک هست، من که مالک یک دانه گندمم میتونم یک دانه گندم رو به قیمت بفروشم. الحمدلله رب العالمین.